تملي لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمة تبلغ بي غاية رضا وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
روز نو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمتتون در اولین روز هفته، روز نویری که داریم با هم دیگه شروع میکنیم. امروز شنبه، دعای امروز رو با هم مرور کردیم. در دعای امروز این مطلب رو بیان میکنیم: اسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک. یعنی روزمون رو داریم با صلوات بر وجود نازنین پیامبر رحمت و اصحاب و اولاد گرامیش آغاز میکنیم. این یک پیام و یک درس عالی برای ما داره. پیامش اینه که اگر میخوایم کارهامون به خیر باشه، اگر میخوایم کارهامون به نتیجه برسه، دومین کاری که بعد از توکل و استعانت از خدا باید داشته باشیم توسل به ساحت اهل بیت علیهم السلام. ما میتونیم با توسل به اهل بیت علیهم السلام کارامون رو برکت بهش بدیم و بهترین توسل به ساحت اهل بیت علیهم السلام ذکر شریف صلواته. روز اول هفته با ذکر صلوات هفتمون رو آغاز میکنیم تا انشاءالله تا پایان هفته هفته خوبی داشته باشیم و این صلوات برای همه ما سرمایه زندگیمون باشه انشاءالله.
عشق آسمونیه، نشون مهربونیه، یه حسی دارم پر عشق، یه حسی که موندنیه، تحویل امسان و دلم پیش شما
اومد سمتم. از لهجهش معلوم بود ایرانی نیست، ولی میتونست فارسی حرف بزنه. چشاش پر تعجب بود. ازم پرسید شما چرا خودتون رو زیر چادر مخفی میکنین؟ دوست ندارید آزاد باشین؟ با لبخند نگاش کردم و گفتم اتفاقا اگه کسی بخواد آزاد باشه و بهش آسیب نرسه باید حجاب داشته باشه. و یه دفعه نگام رفت سمت ماشینی که پارک شده بود کنار خیابون و روش چادر کشیده بودن. پرسیدم به نظرت چرا روی این ماشین چادر کشیدن؟ گفت نمیدونم چون جدیده؟ گفتم نه، حتما ماشینش نو و گرون قیمته، ترسیده بهش خط بندازن. معمولا ما آدم ها از چیزای با ارزشمون خوب محافظت میکنیم. پرسید یعنی چادر و حجاب برای محافظت از خود شماست؟ گفتم بله، دین ما حجابو برای حفظ حرمت زن واجب کرده. دوست شدیم اونقدر که شماره تلفنشو گرفتم و پیگیر کارا و زندگیش بودم. چند وقت بعد فهمیدم مسلمون شده و با حجاب.
ای عشق، ای عشق، ای عشق، ای ترنم نامت ترانه ها، ای عشق، ای عشق، معشوق آشنایم عاشقانه ها. با هر نسیم دست تکان می داد گلی، هر نامه ای ز نام تو دارد نشانه ها. هر کس زبان حال خودش را ترانه گفت، گل با شکوفه خوشه گندم به دانه ها.
الو سلام علیکم.
رادیو معارف.
بفرمایید. شما روی خط.
شما روی خطی.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟
متشکرم. سلامت باشید.
صبحتون بخیر باشه. از رادیو معارف مزاحمتون میشم. برنامه مهربان باشیم.
بزرگوار هستید.
زنده باشید. معرفی هم میکنید خودتون رو؟
بنده مهدی قربان علی هستم از تهران.
جناب قربان علی، میخواید توی سوال امروز مشارکت داشته باشید؟
در خدمتتون هستم.
سوال امروزمون این هست که معیار شما برای انتخاب لباس چیه؟
چون لباس نشان دهنده شخصیت هر انسان میتونه باشه، یه لباسی رو انتخاب میکنم که به شخصیتم لطمه نزنه.
بله، خیلی ممنونم. لطف کرد که برنامه خودتون رو گوش کردید.
میتونم یه انتقاد مختصری کنم؟
حتماً بفهمید.
واقعش در جامعه امروزی ما لباس خوب خیلی کم پیدا میشه تو بازار. به تقاضای دیم از تولید کنندگان که به هر حال روی این مسئله هم خیلی دغدغه‌مندانه، به ویژه لباس‌های خانم‌ها. متأسفانه پوشش‌های جامعه ما امروز رو به پوشش‌های غربی می‌گراید و این باعث شده که به هر حال خانم‌های محجبه ما، خانم‌های با شخصیت ما، از نعمت لباس خوب محروم بمونن و یا اینکه یه هزینه بیش از اندازه بکنن برای اینکه بتونن لباسی که مورد نظر خودشون هست تهیه کنن.
خیلی ممنونم. موفق باشید.
واقعا وقتی ما لباس مناسب میپوشیم، مطمئنا خودمون از رفتار خودمون، کردار خودمون راضی هستیم و دیگران هم حتما از دیدن ما خوششون میاد. ایشالله که حجاب اسلامی رو رعایت کنیم، چه برای مرد و زن فرق نمی کنیم. لباس تقوا بهترین لباس هست که میتونه برای پوشش انسان انتخاب بشه. بنابراین بهترین لباسی که میتواند انسان را پوشش دهد به دو قسمت تقسیم شود: لباس مادی و معنوی. لباس مادی همین لباسی است که باید انسان را زینت بخشد، آرایش و قداست بودد و او را بین مردم محبوب جلوه دهد، طوری نباشد که با معیارهای جامعه مغایرت داشته باشد. و لباس معنوی اینه که انسان با تقوای خودش بتونه این زینت مادی را که در وجود خودش به وجود آورده در جامعه با تقوا حفظ کند.
تن آدمی شریف است به دین و جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.
الله 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 الله.
الو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
صحبتتون بخیر باشه. از رادیو معارف نظرتون میشم برنامه
مهمان باشین. بله بله.
معرفی هم میکنید خودتون رو؟
من محمود نیرمه هستم از گمه.
آقای نیرمه، معیار شما برای انتخاب لباس چیه؟
معیار ما برای انتخاب لباس همونجور که قرآن میفرمایند بهترین لباس، لباس تقواست. خب ما باید لباسی رو انتخاب کنیم که برای یک فرد مسلمان عزت میاره و لباس تنگ و نازک و بدن نما که امروز متاسفانه سمت کشورهای غربی ترویج میشه نباشه و میشه گفت که لباسی باشه که گشاد و میشه گفت که راحت باشه و اون شأن و میشه گفت که حجب و حیای رو در هم مرد هم زن حفظ کنه.
بله خدا حفظتون کنه. خیلی ممنونم.
متشکرم. قربون شما.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
خدا شما.
امید و زندگی، شادی و نشاط، مهربان مهربان باشید.
بله اینم برخی از دیدگاه شما عزیزان شنونده در مورد انتخاب لباس و ملاک انتخاب لباس. داشتم به این فکر میکردم که مثلا شما اگه برید در یه جایی به مغازه‌ای که سری دوزی لباسه، شاید اونجا حواس کنید یه چند تا چیزی مثلا به اون بنده خدایی که پشت چرخ نشسته و داره مانتو میدوزه بگید، بگید چیه داری میدوزی به خلق الله تحویل میدی فلان. ولی من میخوام بگم یه چند لحظه تأمل کنیم. نه علیرضا و امثال علیرضا که کارشون سری دوزیه تقصیر دارن و نه شاید حتی اون مغازه دارایی که بعضیاشون البته ها میفروشن، نه اینکه تقصیر ندارن، نقششون پیش بعضی از عوامل دیگه خیلی کمتره. مثلا عرض میکنم شما برگردید به 30-40 سال پیش تا الان، یعنی الان مانتو جلو بازی که دخترامون تو خیابون میپوشن میان بیرون نتیجه 40 سال شاید کار کردن دشمنه. کجاها؟ سودجویی بعضی تولید کننده ها فروشنده ها هست. فضای مجازی مون وله رهاست برای خودش، کی به کی، هر کار کاری دلش میخواد توش می کنه، مدل لباس و مدلینگ و این حرفا. رسانه ها کوتاهی کردن. خیلی توجه ها شاید به این نکته کم باشه ولی رسانه ها جمیعاً همشون. پای ماهواره ها که باز شد به زندگی ها خیلی چیزا رو به هم ریخت. آقا امر به معروف نهی از منکر نکردیم، اون اول کار نیومدیم هیچی بگیم، هی نگاه کردیم شاید به به و چهچم کردیم، حالا دیگه حریف اون لباسه نمیشیم. آقا بینش سواد و دینداری به بچه‌هامون یاد ندادیم. مادر میاد تو خیابون، خدا حفظ کنه مادرها رو، چادر داره جوری که فقط گردی صورتش هم تا نصفه پیداست، اما دختر داره مثل شاخ شمشاد به قول امروزی یا پنجه یا آفتاب لباسش رو، یه لباسای اصلا عجیب و غریبی که اصلا باورش نمیشه، خود مادرم شاید شرمش میشه. بعد اباهه‌گری و بی‌حیایی و بی‌خیالی اینا نهادینه شده تو جامعه. برآیند حرفای شما توی پیامکاتون منو به این نتیجه میرسونه که خیلی عوامل بوده که حالا شده این، و لذا باید از خیلی جاها شروع کنیم.
از لابلای خبرها.
جناب محمد جواد عابدینی عزیز سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر خدمت شما رضا ملایی عزیز و سلام به همه هممیهنان بزرگوار.
خوش آمد.
ارادتمندیم. خیلی متشکرم.
از لابلای خبرها چه خبر؟
خیلی خبر.
بفرمایید.
زنده باشین. عرضم به حضور شما که راجبه این مسئله چی صحبت میکردی قبل از بخش خبریمون که بحث تولید و کارهایی که اتفاق افتاده تو این زمینه، من فقط خواستم بگم توی برنامه رو به راه امروز که الان ساعت 9 و نیم شروع میشه یه بخشی داریم با ما رو در رو که توی بحث تولید ما اینقدر صحبت کردیم، یه بحثی آماده کردیم 6 دقیقه راجع بحث تولید خوبه. و حمایتایی که نشده خیلی این قصه سر دراز داره واقعیتش. حالا یه بخشش برمیاد تولید کننده ها، آره بخشش طراحا، اینها یه پازل، دقیقاً بخشی از اون پازل ها رو بررسی کردیم دیگه. مردم اگه علاقه من بودن میتونن این بخش دنبال بکنن و بشنون. خب در خدمت شما هست. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین گفته که سناریوهای مختلفی برای اعزام زائران و برگزاری مراسم اربعین در دستور کار داریم، اما هنوز به جنبندی نهایی نرسیدیم و اگه خبری شد که قطعا از طریق رسانه ها اعلام میکنیم. چاپ 560 هزار جلد قرآن در سال جاری. آقای معافی از مسئولان سازمان دارالقرآن درباره آمار چاپ و نشر قرآن در سه ماهه نخست سال جاری گفته که طی ماه‌های گذشته 73 عنوان مجوز چاپ و نشر با شمارگان 560 هزار جلد قرآن صادر شده که با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب تهران و قرآن کریم یا آمار قابل توجهی هستش و بالاخره جهان پس از کرونا و در حین کرونا یکی از مواردش همین هستش که بالاخره خدا در زندگی انسان‌ها بیشتر شده و خیلی ها مأنوس شدن با قرآن کریم. نمایشگاه اسماء الله را در فضای مجازی دنبال کنید. نمایشگاه مجازی اسماء الله با محوریت اسماء متبرک خداوند به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور به روی دیدگان فضای مجازی گشایش یافته. در این نمایشگاه آثار اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های خوشنویسی، نقاشی خط و تایپوگرافی به نمایش گذاشته شده و حالا کسی که علاقمند هستن همین عنوان رو بزنن توی در واقع موتورهای جستجوگر نمایشگاه اسماء الله، میتونن وارد بشن و بازدیدی هم داشته باشن. افزایش حقوق بازنشستگان از اول مرداد ماه. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته که حقوق ماهانه مستمری بگیران این سازمان از 400 تا 800 هزار تومان اضافه میشه. آقای سالاری صحبتاشون آماده است، اگر موافق باشید بشنویم که توضیحات بیشتری میدن.
بله. مصوبه امروز دولت واگذاری معادل 32 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی با تأکید بر اینکه ما مجدداً به سمت بنگاهداری نرویم، یعنی درصد سهام به اون میزان باشد، بود. با واگذاری این سهام به سازمان تأمین اجتماعی بابت تأدیه دیون دولت به سازمان، این امکان برای سازمان فراهم میشه که متناسب سازی حقوق بازنشستگان را انجام بده. متناسب سازی به این مفهوم هست که غیر از افزایش سنواتی که ما در ابتدای سال داشتیم و در خرداد ما البته اعمال کردیم، یک افزایش مجدد حقوق داشته باشیم متناسب با میزان دریافتی فعلی افراد بازنشستگان، همینطور سنوات خدمتشون و به طور کلی شرایط بهتری در پرداخت که ماهانه برای هر نفر از 400-500 هزار تومان تا 800 هزار تومان اضافه خواهد شد به حقوق ماهانه مستمری بگیران یا بازنشستگان سازمان.
خب این توضیحاتی بود که داده شد توسط آقای سالاری و طبق وعده ای هم که دادن از اول مرداد ماه قرار اتفاق بیفته و تمام کارها و هماهنگی ها انجام شده با وزارت تعاون و آقای شهید مداری وزیر تعاون هم گفتن که انشالله که این اتفاق میفته.
انشالله.
خیلی خب، یارانه گرفتیم ما؟
یارانه؟ آره دیگه، دادن دیگه.
چرا با تردید؟ بعد از دستی نمیخوام.
آخه میدونی همیشه باید با تردید، بعضی مقولات باید با تردید نگاه کنی. خیلی با قاطعیت نمیشه بگی.
آره. خب نه، این یارانه که ریختم به زمان تا یه مقدار کسب شده بود. می‌خواستم راجع به این
صحبت کنم. اول وام 10 میلیونی.
آره، 10 میلیون ریالی دیگه.
آره دیگه.
آره 10 میلیون ریالی. آره اقساطش کسر شد، این وامی که حالا توضیح کاملش
اینه. مثلا وام میدن میگن که مثلا بخش خبری میاد میگه که بله وام 10 میلیون ریالی مثلا یارانه به بیش از 25 میلیون خانوار، بعد آخر خبر میگه که از تیر ماه 35 هزار تومان قسط برمی‌دارن، بعد میگه 10 میلیون 35 هزار تومان اینجوریه.
خب اقساط تحصیلات قرض الحسنه 1 میلیون تومانی از این ماه کسر شده و میزان اقساطش هم 35 هزار تومانه. اگه حالا عزیزی که یارانه دریافت کردن که مبلغش پایین‌تره به خاطر همین موضوع.
مثلا بگن 350 هزار ریال قسط کم شده، اصلا یه دفعه جا می‌خوری میگی من می‌خوام برم خونه‌مون.
این چه تبلیغات است، مثلا 299 هزار.
بگذریم.
اعلام شرایط دریافت وام ودیعه مستاجران، یه نکته‌ای که از چند وقت پیش مطرح شده و الان هم به سرانجام رسیده. وزیر راه شهرسازی گفته که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از تحصیلات ودیعه در تهران 75 متر و در سایر شهرها 90 متر مربع در نظر گرفته شده. آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره بیشتر توضیح میدن.
کسایی که کد رهگیری داشته باشن و ثبت رسمی باشن یکی از موضوعات بر اساس آیین نامه قانون ساماندهی واجد شرایط باشن، یعنی از امکانات دولت استفاده توی این حوزه مسکن اینا نکرده باشن. موضوعات موضوعات مهمه. اگر در حقیقت منابعی قابل پیش بینی باشه، دهکایی که مشمول میشن متعاقبا اعلام خواهد شد و سعی داریم میکنیم که دامنه شمولش به جایی که ممکنه بیشتر باشه و با عدد و نرخ مؤثر انشاءالله. ببینید مدلی که طراحی شده یه مدل ویژه است به این مفهومه که کسانی که تحصیلات از بانک میگیرن دو تا پول پرداخت میکنن، یکی بابت اقساط اصل پول، یکی هم بابت سود اون پول. توی این مدلی که طراحی شده فقط سود پول پرداخت میشه، به این دلیل پرداختی مستاجرین خیلی میاد پایین و تقریبا 50% نسبت به معادل وجهی که توی اجاره محاسبه میشه.
بله، اینم توضیحاتی بود که شنیدیم آقای محمودزاده معاون وزیر راه شهرسازی درباره شرایط دریافت وام ودیعه مستاجران دادن. اما پیگیری شایعه، سید محمد حسین طباطبایی سال 69 توی قم به دنیا آمدن و در سن 2.5 سالگی حفظ کردن قرآن شروع کردن. 5 ساله بودن که حافظ کل قرآن شدن. علاوه بر حفظ قرآن توی مقطع سنی تونسته بودن احادیث اصول کافی و همچنین کتاب گلستان سعدی و اشعار محتشم کاشانی را به حافظه بسپرن. حالا یه شایعاتی درباره ایشون مطرح شد توی فضای مجازی و دست به دست میچرخید. خودشون توضیح میدن که داستان از چه قراره.
به خاطر اینکه من مشغول به دروس حوزوی شدم و کمتر میتونستم تو برنامه تلویزیونی شرکت بکنم، این شایعه ها پخش شد، زیاد شد، با مقاصد خاصی مطرح شد، اهداف خاصی رو دنبال میکرد. میگفتن ایشون معارض نظام شده، معارض انقلاب شده و ایشون رو اخراج کردن، ایشون رو تبعید کردن، یا همین جا هست ولی محبوس محصوره. همه اینها رو مستند به خوابهایی میکردن، ایشون خواب دیده، رویای دیده، حالا این خواب رو کی دیده بوده، کی برکی تعریف کرده، کی اولین نفر پخش کرده، همه اینها مبهم میمون. ولی انقدر که جدی و زیاد این رو مطرح کرده بودن که جالب بود، ما خیلی از جاها که میرفتیم میدیم که افرادی که انتظاری نداشتیم که اونها این شایعه ها رو باور کرده باشن، میدیم اونها میگفتن که ما هم شایعه های شنیدیم، خیلی هم جدی بوده.
بله، خب من یه خبری هم بخونم و دیگه با شما خداحافظی کنم. همون چی میگفتش که سرتیتر خبرها رو بخونم. 3 تا خبر خوندم. افزایش ناگهانی مصرف برق توی کشور شاهد هستیم. سخنگوی صنعت برق گفته که روز پنجشنبه بعد از ظهر که ادارات تعطیل بودن، یه دفعه مصرف برق انقدر زیاد شده که از یه روز کاری وسط هفته بالاتر رفته مصرفمون. اگه از 60000 مگاوات مصرف برق بره بالا، یه سری محدودیت‌های اعمال میشه. مردم عزیز لطفاً رعایت بکنن و حداقلش اینه که دور کند کولر آبی یا دمای 24 درجه رو برای کولرهای گازی انتخاب بکنن که خدا نکرده مشکلی پیش نیاد و تابستون راحت‌تر بگذرونیم ان شاء الله.
ممنونم ازت.
سلامت باشی. خواهش می‌کنم.
صبح خوبی داشته باشی.
ممنونم.
روز خوبی همچنین. و هفته خوبی.
متشکرم همچنین.
اینجا مهربان باشیم.
از تو از ما وطن میخواهد،
وطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازیم.
زمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن.
سال 1399
امسال بنده عرض بکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولید.
در سال 1398 رونق تولید یکی از موضوعات مهم فضای سیاسی و اقتصادی کشورمون بود. امسال به دنبال جهش در تولید هستیم. اما چگونه در تولید میتوانیم جهش و رونق ایجاد کنیم؟
به نظر میرسه وقتی که ما وارد این حوزه میشیم، یکی از مهمترین بحثا این هستش که بپردازیم به این که نیازهای تولیدی ما امروز چیست؟ نیازهای داخلی ما چیست؟
تولیدم که ما میگیم فقط تولید صنعتی رو نمیگیم، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، صنایع دستی، صنایع خانگی، حتی تربیت چند تا دام در خانه های روستایی.
اما یک اتفاق خوبی که میفته وجود شرکت های دانش بنیانی که تونستن تکنولوژی های بومی رو برای اقتصاد ما زیرسازی بکنن و آماده اجرا بکنن.
تکنولوژیش مربوط به خارجی ها میشه و بیشتر عمدتا مال اروپایی هاست. ما موفق شدیم با بهره گیری از تجارب مهندسین همینجا طراحی و اجرا کنیم، مانع بیش از 6 میلیون دلار ارز از کشور بشیم.
در حوزه نیروی انسانی مزیت کشور ما داشتن نیروی فعال جوان تحصیل کرده ایه که میتونه در چرخه تولید کار بکنه.
حدود 550 تر در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون.
ما بایستی تولید رو به جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بذاره.
میتونیم با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو. به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
هرچه ما مورد حمایت و صیانت قرار بدیم، سرمایه و استعداد انسانی ایرانیمون رو به همون میزان میتونیم در جهش تولید از این ظرفیت هرچه بهتر برخوردار
کنیم. با افق‌های کمال بر سر پیمانیم، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان.
سال 1399 سال جهش تولید.
حتی تو حوزه لباس و پوشاک ما باید یک جهش داشته باشیم. این بار شاید نه به معنای زیاد تولید کردن، بلکه به معنای تولید با کیفیت داریم، با کیفیت تر و البته تولیدی متناسب با کیفیت فرهنگی ما و با جایگاه دینی ما، با جایگاه در واقع جامعه‌ای که توش زندگی میکنیم. دوستان عزیزم یه پیام. سلام آقا رضا، الان هزینه ها بیشتر انتخاب میکنه چه پوششی داشته باشیم. آره، میری شما لباس بخری، اینجوری هست گاهی وقتا که مثلا آخر سر به این نتیجه میرسی که اون مانتو جلو بازه 25 تومن ارزون تر از اون مانتو است که دوتا دکمه داره، مثلا عرض میکنم. و یا به عبارتی الان چادر مشکی چالش شده برای بانوان ما، اما شما تا دلت بخواد لباسایی که با فرهنگ ما در تضاد کامل ریخته، کی باید پیگیری کنه نمیدونم. یکی باید از یکی سوال کنه. پیدا کنید سوال کننده رو و جواب دهنده رو. این یه داستان دردناکه برای جامعه ما که بانویی که میخواد حجاب کامل داشته باشه، هزینه‌هاش اینقدر سرسام‌آوره که هیچ کس نمیفروشه حجابشو به هزینه ها، ولی یه دختر خانم جوان شاید گول بخوره، یه بچه نوجوان ممکنه گول بخوره، یا یکی هم مجبور بشه بگه من پول ندارم چه کار کنم. حرف آخر گوش کنیم. حرف آخر.
آدم ها با هر فیزیکی تو هر شرایطی تو هر سمتی قبل از هر چیز باید یه لباس مناسب داشته باشن و تو اون لباس احساس راحتی کنن و لباسشون با شخصیتشون هماهنگی داشته باشه. اون وقتی که کنار احساس راحتی زیبا هم به نظر میرسن. پس تو لباس پوشیدن اون چیزی که باعث زشتی و زیبایی یه فرد میشه احساسیه که با لباسش داره و اونو به دیگرون منتقل میکنه. طراحان مد و لباس هیچ وقت فرمول ثابتی رو به لحاظ فیزیک افراد برای لباس بهشون پیشنهاد نمیدن، بلکه معتقدن معیار اصلی انتخاب لباس شخصیت، نوع نگرش و اعتقادات آدم هاست. یعنی هر کسی لباسی رو میپوشه که معرف هویتش باشه. بنابراین ما باید اول خودمونو بشناسیم و بدونیم خود واقعی ما کیه و بر اساس شناختی که از خودمون داریم لباس انتخاب کنیم.
بله، خیلی متشکرم از اینکه اول هفته خیلی خوب حمایتمون کردید و به سوال برنامه خیلی توجه کردید، دیدگاه ارزشمندتون رو هم خوندیم و شنیدیم. امام زامن سامن حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند هر کس لباس بپوشد تا مباهات و جلوه‌گری کند، خدا رحمتش را از او باز می‌دارد. صلوات خاصه اون حضرت رو زمزمه کنیم.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور خواستار بررسی علل افزایش شیوع کرونا در استانهای قرمز شد. آقای روحانی: مصوبات ستاد کرونا توصیه نیست، دستورالعمل‌های لازم الاجراست. سعودی‌ها حرمت مسجد